داروهای لاغری در واقع به عنوان یک میانبر خطرناک،
یعنی هر فردی توی زندگیش مطمئنن بحث کمردرد رو به انواع مختلف
ممکنه برای تک تک ما اتفاق بیفته.
بیش از 50% از جمعیت کشورمون دچار چاقی هستن.
نسخه ورزشی
کاری از گروه علوم ورزشی رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما. خوش آمدید به رادیو ورزش و برنامه نسخه ورزشی. هر کجا که هستید و شنونده برنامه نسخه ورزشی، آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. مثل همیشه آرزو میکنم که در صحت و تندرستی باشید و تا پایان همراه ما باشید. بشیم با یکی از کارشناسان و مسئولان از کمیته تغذیه هیئت پزشکی ورزشی در کشورمون و سوالات ورزشکاران و مباحث مختلف در حوزه تغذیه رو از زبان ایشون دربارش اطلاعات بسیاری رو کسب کنیم. همراه میشیم با جناب آقای دکتر فرید اردیخانی، متخصص تغذیه و مسئول کمیته تغذیه فدراسیون پزشکی ورزشی استان کرمانشاه. آقای دکتر اردیخانی سلام میگم به شما، وقتتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه گرامی.
درود بر شما. بریم سراغ بحث مکمل‌های ورزشی، اما از این بعد به این ماجرا نگاه بکنیم. برای ورزشکاری که میخواد افزایش وزن داشته باشه، سال هاست که دچار ثابت موندن وزن، اصطلاحاً استاپ وزنی شده و حالا برای افزایش وزن باید از چه مکمل‌های چه خانواده‌ای استفاده بکنه؟ و حالا در حین گفتگو پرسشی رو دارم ازتون که همراه این مکمل رو همراه با چه چیزی مخلوط بکنه، مصرف بکنه، بازه زمانی وزنگیریشون چه مدت باشه و پرسش‌هایی از این دست. با شما باشیم آقای دکتر.
بله، خدمت شما عرض بشه که افزایش وزن رو اول تعریف کنیم. قرار هستش این افزایش وزن چه اتفاقی بیفته توی بدن؟ آیا هر افزایش وزنی قابل قبول هستش یا نه این افزایش وزن یک تعریف خاصی داره؟ ببینید، خدمت شنوندگان عزیز باید عرض کنم که افزایش وزن به معنای بزرگ شدن حجم بدن از نظر وزنی نیستش و اینکه ما فقط وزن اضافه کنیم این مقبولیت نداره و میتوانه برای ما مشکل ساز باشه. افزایش وزن به معنای افزایش حجم و توده عضلانی بدن هستش. خب برای این منظور ما در اصل تنها شاید بشه گفت که تغذیه کمک کننده نیستش. خب باید فرد، ما اگر اینکه مواد غذایی رو به مقدار زیاد مصرف کنیم بدون اینکه فعالیت فیزیکی متناسبی در این زمینه داشته باشیم، این دریافت بالایی از کالری و مواد غذایی در هر وعده یا در طول روز و در طول دراز مدت میتونه با افزایش توده چربی بدن، میشه بگون چربی های زیر جلدی به هر حال اثر همراه باشه، به اضافه اینکه میتونه عملکرد دست باعث افزایش چربی در سطح خون و بافت های بدن بشه و
مدت
افزایش وزنی که ما داریم بدون افزایش توده عضلانی، یا اینکه همراه با افزایش توده عضلانی ولی قسمت عمدهش با افزایش توده چربی بدن باشه، این اصلا بهتر اتفاق نیفته. چرا که میتونه سلامتی فرد رو بدون با خطر رو بده کنه. خب اینکه ما این افزایش وزن اگه قراره توده عضلانی افزایش پیدا بکنه، آیا فقط تغذیه است که میتونه این کار رو برای ما انجام بده؟ صراحتا میگم که خیر. به تنهایی بهبود وضعیت تغذیه و افزایش دریافت کالری روزانه از طریق مواد غذایی برای ما این هدف رو به دست نخواهد. خب ما مجبوریم چی کار کنیم؟ همیشه شاید بشه گفت که در تعاریف علمی و عملی تغذیه و ورزش اومده که هیچ وقت یک تغذیه مناسب یک ورزشکار رو قهرمانی نمیرسونه، ولی یک ورزشکاری که میشه گفت شرایط ورزشی و تمرینی مناسبی داره و در جهت رسیدن به قهرمانی هستش، اگر تغذیه نامناسب داشته باشه این فرد رو به زمین خواهد زد و با شکست روبرو خواهد کرد. پس یعنی در اصل میشه گفت که تغذیه تسهیلگر هستش برای یکی از آیتم ها هستش برای رسیدن فرد به یک هدف قهرمانی یا حالا نهایت، یعنی که از نظر تغییرات فیزیولوژیکی توی بدن اینکه حفظ سلامتیش تمام این مرحله. خب با این دیدگاه ما آیا مجبور میتونیم هر ماده غذایی رو استفاده کنیم؟ خب طبیعتاً. از طرفی بعضی ها فکر میکنن که با افزایش دریافت مکمل های پروتئینی میتونن افزایش توده عضلانی رو داشته باشن.
بله بله.
خب اینکه آیا ما مکمل پروتئینی رو استفاده کردیم؟ خب حالا اینکه آیا این مکمل که همون مواد در اصل میشه رو ترکیبات پروتئینی به صورت هیدرولیز شده و در ترکیبات خاص هستن وارد بدن میشن، اینکه این به چه شکل قرار استفاده بشه؟ آیا وقتی که همینجوری شما یه چیزی روی زمین مونده کسی نیست اینو برداره، خب چطور بشه این روی هم تلمبار بشه؟
بله بله.
خب این تلمبار شدن یعنی همین مواد قابلیت تبدیلشون به مولکول هایی در از زنجیره های هیدروکربونی وجود خواهد داشت که اینها در نهایت و در طی تغییرات تبدیل به بافت چربی میشه. پس الزاماً مصرف مکمل های پروتئینی به تنهایی نمیتونه کمک بکنه که ما حتما توده عضلانی در داخل بدنمون شکل بگیره. اینها در زمانی اتفاق میفته که خوب. ورزش و تغذیه در کنار هم باشه. خب اینکه آیا ما اجازه داریم برای هر کسی مکمل دریافت توصیه کنیم؟ یه نکته دیگه‌ش هم به هر حال، حالا اون مسئله حل شد، بیایم سراغ این داستان. آیا اینکه ما مجاز هستیم به هر کسی که اومد خواست اضافه وزن داشته باشه یا داره ورزش میکنه و هدفش از ورزش هم افزایش توده عضلانی، ما بیایم مکمل بدیم؟ نه، این کار هم درست نیست. شاید بشه گفت که یکی از ایراداتی که در باشگاه‌های ورزشی ما اتفاق میفته، من اینکه دو روز سه روز در هفته میرم یک ساعت و نیم دو ساعت ورزش میکنم، بلافاصله برای من مکمل تشدید میشه و من رو ترغیب میکنم به استفاده از مکمل که آره اگه اینو اینجوری باشه مصرف کنی افزایش توده عضلانی خواهی داشت، پشتیب خواهی شد یا این بدنت به این به حال توصیه ها به این شکل وجود خواهد داشت. ولی به واقع باید بدونیم که این توصیه ها توصیه های اشتباه و گمراه کننده هستند. افرادی که ورزش رو به صورت نیمه حرفه‌ای آماتور انجام میدن اصلا نیازمند به دریافت مکمل پروتئینی نیستند. کسی که
حتی در یک مقطع خاصی از سال آقای دکتر،
برای کسی که این افراد باید، و این رو میگم خدمتتون عرض میکنم، باید اول از طریق یک متخصص تغذیه رژیم غذاییشون متناسب بشه با نوع فعالیتی که دارن.
آها.
و اینکه به حال میزان دریافت پروتئینشون با توجه به شدت ورزششون و نوع ورزششون اینکه محاسبه و پیشنهاد بشه. اگر فردی که من همیشه اتفاقا شاید بشه گفت هفته گذشته توی از پزشکی ورزشی دوتا مراجعه کننده داشتم در این زمینه برای گرفتن رژیم آمده بودن، تکواندو کار بودن و به هر حال نهایتاً مسابقه هم میدادن. جالب اینجا بود که این افراد 3 جلسه در هفته تمرین میکردن، حالا تمرینشون من بگم 2 ساعت بوده و شدید بوده.
بله بله.
گفتم شما با توجه به شرایطی که هستید به عنوان یک علارغم که اینها میرن تو فاز مسابقات، ولی به عنوان یک ورزشکار کامل حرفه‌ای محسوب نمیشن. ما مجاز هستیم مکمل ها رو در شرایطی برای افراد توصیه کنیم که این مکمل فرد ورزشکار حرفه‌ای باشه، یعنی شاید حداقل بشه گفت هر روز و در طول روز شاید دو بار دو سه
جلسه تمرینی داشته باشه،
داره تمرین میکنه و نه. این هم نه در از هر کسی. خب حالا یک دونده آیا نیازمند هستش با یک بدنساز؟ آیا نیازاشون متفاوته؟ یکی نه متفاوت خواهد بود اگر این تمرینات رو داشته باشن. اونها نوع نیازشون فرق میکنه و نوع مکملشون. شاید بشه گفت اون فردی که دونده هستش باید یک مقداری در کنارش نوع ورزش رو تغییر بده که بتوانه زیر نظر مربی که از مکملهای پروتئینی دریافت کنه، برای اینکه بتونه پیشگیری بکنه از افزایش تحلیل رفتن توده عضلانیش و همچنین اینکه افزایش توده عضلانی. در صورت این موضوع از پیچیدگی‌های خاص خودش برخورداره، ولی در حالت کلی ما برای افزایش وزن در حالت عادی اگر فرد ورزشکار هستش توصیه میکنیم که حتما با زیر نظر یک متخصص تغذیه این کار رو انجام بده. اگر نه یک فرد عامی هستش، فرضاً اینکه یه نفر میاد میگه یک دانش آموز یا یک فردی که کارمنده، ایشون از لاغری که دارن رنج میبرند،
بله،
در کنار فعالیت‌های ورزشی که باید به ایشان توصیه بشه، خدمتتون عرض کنم فقط ما توصیه تغذیه نخواهیم داشت، یعنی توصیه ورزشی هم خواهیم داشت ولی زیر نظر مربی ورزشی. در این زمینه این فرد باید این کار را انجام بده و در کنارش حالا نوع تغذیهش متناسب با اون ورزشی که میتوانه انجام بده و داره انجام میده تنظیم بشه و حالا اگر لازم بود مکمل رو بهش بدیم.
عموما
حالا از چه مکمل استفاده بکنیم؟ من شاید که برای یک فردی که مراجعه میکنه برای کودک هستش، مثلا تا دو زمان نوجوانیش از یک گیناف هم میتونم استفاده کنم،
بله،
یک مکمل خوب هستش، کمک میکنه دریافت پروتئین، مواد معدنی، ویتامینی رو به فرد برسونه و حالا یه مقداری وضعیت اشتهای بچه فرد رو تغییر بده و یکی نیازهاش رو در کنار برنامه غذایی خودش این پوشش بده، این مسئله
جبران میکنه. بله.
ولی اینکه وقتی میاد بالاتر ورزشگاه میشه انواع مکمل های پروتئینی رو ما داریم که حالا اینها یا پروتئین سبک هستن یا پروتئین سنگین.
اصلا یک جلسه موافق هستین آقای اردیخانی موضوع رو بذاریم روی بحث پروتئین؟ میخوام ازتون این وعده رو بگیرم که حتما یه برنامه اصلا بریم سراغ بحث پروتئین، چه پروتئینی برای چه گروهی مناسب هست، زود جذب ها، سری جذب ها و اونهایی که حالا پروتئین های گیاهی هستن و بحث اصلا این که چه زمانی از سال باید ورزشکار دریافت بکنه پروتئین. میخوام این مبحث رو باز نکنیم و یک برنامه کامل رو بهش بپردازیم اگر موافق باشید. متشکرم ازتون. ارادتمند حضرت علی رو به خدا میسپارم. نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه نسخه ورزشی. امیدوارم مطالبی که بیان شد مفید بوده باشه براتون. مثل همیشه دعوتتون میکنم که برنامه نسخه ورزشی رو معرفی بکنید به دوستان و سایر ورزشکاران. تا برنامه دیگر آرزوی تندرستی و صحت براتون دارم. روزگارتون خوش. بدرود.
روز یادی از پهلوانی شهید
برادر شما چی؟
ما که اومدیم که برمگردیم.
متولد بهشت شهید حسین قجعی از همان هاست که نامش در ورزشمان زرین کوب نوشته شده، یک کشتیگیر استثنایی که قهرمان اصفهان و ایران شد، اما بزرگترین دستاوردش شهادت بود. ششم مرداد سال 1337 در زرین شهر استان اصفهان به دنیا آمد و وقتی 18 ساله بود در کشتی شهرش و بعد استان و بلافاصله در کشور قهرمان شد و نوید یک پهلوان درخشان را داد. این نویدی درست بود اما نه از راه ورزش قهرمانی که از عرصه جبهه و جنگ به حضور در دفاع مقدس، روحیه ورزشکاری و جنگجویی این قهرمان کشتی باعث شد تا پس از مسئولیت‌های مختلف فرماندهی گردان سلمان فارسی تیپ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تهران را عهده‌دار شود. قدرت اراده و توان تصمیم گیری در لحظه های حساس موجب شد تا فرماندهی گردان سلمان در عملیات بیت المقدس را هم بر عهده داشته باشد. سرانجام در 15 اردیبهشت وقتی در حال هدایت نیروهایش بود به شهادت رسید و به جمع پهلوانان بهشت ملحق شد که قهرمانی را این دنیا تجربه کردند، ولی والاترین مراتب انسانی را با ورود به بهشت به دست آوردند.
انتخاب ما احترام به دیدگاه ها،
احترام به دیدگاه ها،
پاسداشت تفاوت ها،
پاسداشت تفاوت ها،
ارتقاء دانایی ها،
ارتقاء دانایی ها
و افزایش آگاهی ها،
افزایش آگاهی ها.
ما شما را می شنویم. انتخاب شما رادیو ورزش.
دو یک و محمد بنا بالای تشک میاد. خدا را
دروازه
باز
میشه یا نه؟ توی دروازه، توی دروازه، دوباره گل ایران به
ثمر. ایران قهرمان مسابقات پارالمپیک میشه.
مثال کلام از این
که کمپان بالای سر برده و حسین میبره آقای شهر و میبره 273 کیلو.
تو ثانیه های پایانی دعا کنید برای حسن یزدانی و حسن یزدانی دو امتیاز رو نگیرید. دلاور من
برای کلایبر خطرناک از برای آرژانتین و گل برای هولند.
ندوی برای قبول و تمام. ایران قهرمانه. چندهمین دوره جام ملت‌ها.
تبریک میگم به شما کسب اولین مدال طلا توسط علیرضا نسل آذربایجانی. تکواندو کار خوب کشورمون
بود. به دنبال توپ هست و قوچانه شده که توپو میگیره این دو محبت این کلمه گل برای ایران.
روز شماره ورزش.
به نام خدا. سلام. امروز سه‌شنبه 15 اردیبهشت سال 1405 خورشیدی برابر است با 17 ماه ذی‌القعده سال 1447 هجری قمری و 5 ماه مه سال 2026 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
سال 1956 در چنین روزی اولین دوره رقابت جودوی قهرمانی جام میزبانی شهر توکیو ژاپن پایان یافت. در این مسابقات که تنها در وزن آزاد انجام شد، تاتسوی از ژاپن به نشانه طلا رسید. هموطنش یوشیماتسو در این مسابقات نقره گرفت. در این دوره از رقابت‌های جودوی قهرمانی جهان ورزشکارانی از فرانسه و هلند به شکل مشترک به مقام سوم و نشانه برنز رسیدند. سال 1962 در چنین روزی دیدار پایانی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس با حضور 100,000 تماشاگر بین تیم‌های تاتنهام و برنلی در ورزشگاه ویمبلی لندن انجام شد. در این مسابقه تاتنهام به برتری 3-1 رسید و چهارمین بار فاتح جام حذفی باشگاه‌های انگلیس شد. سال 1963 در چنین روزی تیم ملی فوتبال آلمان غربی در مسابقه دوستانه در شهر هامبورگ با نتیجه 2-1 مغلوب برزیل شد. در این بازی یورگن ورنر از رو نقطه پنالتی تک گل آلمان غربی رو به ثمر رساند و آنتونیو ویلسون کوتینیو و پله گلزنان برزیل بودند.
سال
سال 1964 در چنین روزی بازی برگشت تیم‌های اسپورتینگ لیسبون و المپیک لیون در مرحله نیمه نهایی رقابت فوتبال جام یوفا در ورزشگاه متروپولیتانو شهر مادرید اسپانیا انجام شد. در این مسابقه اسپورتینگ لیسبون با تکل اوسوالدو از سد المپیک لیون عبور کرد و با توجه به تساوی 1-1 در بازی رفت به دیدار پایانی جام یوفا صعود کرد. سال 1966 در چنین روزی مسابقه پایانی رقابت فوتبال جام برندگان جام باشگاه اروپا بین تیم‌های بروسیا دورتموند آلمان غربی و لیورپول انگلیس با حضور بیش از 41,000 تماشاگر در ورزشگاه همدون پارک گلاسکو اسکاتلند انجام شد. در این مسابقه در پایان 120 دقیقه دورتموند به برتری 2-1 رسید و اولین و آخرین بار فاتح رقابت‌های جام برندگان جام باشگاه‌های اروپا شد.
The dangerous one. A goal! Oh, it's a goal by Lee Buddha. It's a goal by Lee Buddha.
سال 1973 در چنین روزی دیدار پایانی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس بین تیم‌های ساندرلند و لیدز یونایتد با حضور 100,000 تماشاگر در ورزشگاه ومبلی لندن انجام شد. در این مسابقه ساندرلند با تکل دقیقه 31 ایان پورترفیلد به برتری 1-0 رسید. سال 1977 در چنین روزی دیدار رفت مرحله نهایی رقابت فوتبال جام یوفا بین تیم‌های یوونتوس و اتلتیک بیلبائو با حضور 75,000 تماشاگر در ورزشگاه کومونالِ انجام شد. در این بازی یوونتوس با تکل دقیقه 15 مارکو تاردلی به پیروزی 1-0 رسید.
Ecco il suo passaggio in direzione di Scirea, il suo traversone, il colpo di testa ed il gol. Il gol.
سال 1984 در چنین روزی دیدار نهایی رقابت فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا بین تیم‌های اتلتیک بیلبائو و بارسلونا با حضور 100,000 تماشاگر در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شهر مادرید انجام شد. در این مسابقه اتلتیک بیلبائو با تکل انریکا به پیروزی 1-0 رسید. سال 2002 در چنین روزی هفته پایانی رقابت فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا برگزار شد. در این روز یوونتوس 2-0 اودینزه را شکست داد و 26مین بار فاتح رقابت سری آ شد. در این مسابقه دیوید ترزگه و آلساندرو دل پیرو گلزنان یوونتوس بودند. در مسابقه همزمان اینتر میلان 4-2 برابر لاتزیو شکست خورد و ضمن از دست دادن فرصت قهرمانی در رقابت سری آ به رتبه سوم جدول سقوط کرد.
شخصیت های امروز
روز 5 مه سال 1991 راول آلونسو خیمنز رودریگز مهاجم تیم ملی فوتبال مکزیک و عضو کنونی باشگاه فولام متولد شد. راول خیمنز سابقه بازی در تیم‌های آمریکا، اتلتیکو مادرید، بنفیکا و وولورهمپتون را هم داره. راول خیمنز از سال 2013 تا کنون در 123 بازی برای تیم ملی مکزیک 44 گل به ثمر رسانده.
Arrancando Raúl Jiménez, descargando por la derecha con Javier Hernández. Espera Raúl, también Peralta, también el Chaco y el Gullit Peña le quedó a Arce. Saca gran pelota dentro del área chilena, espectacular golazo.
روز 5 مه سال 2003 کارلوس آلکاراز ستاره تنیس اسپانیا در شهر مورسیا متولد شد. کارلوس آلکاراز که تاکنون 26 عنوان قهرمانی گوناگون رو در عرصه تنیس کسب کرده، هم‌اکنون در رتبه دوم رده‌بندی تنیس بازان حرفه‌ای جهان قرار داره. کارلوس آلکاراز 2 قهرمانی مسابقات آزاد فرانسه، 2 قهرمانی رقابت ویمبلدون، 1 قهرمانی رقابت آزاد استرالیا و 2 قهرمانی مسابقات آزاد آمریکا رو کسب کرده. روز 5 مه سال 2024 لوئیس سزار منوتی، بازیکن و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال آرژانتین، در سن 85 سالگی در شهر بوینس آیرس درگذشت. لوئیس سزار منوتی در رده باشگاهی تر سالهای 1960 تا 1970 حضور در تیمهای روزایو سنترال، ریسینگ کلاب، بوکا جونیورز، نیویورک جنرالز و سانتوس رو تجربه کرد. لوئیس سزار منوتی تر سالهای 1963 تا 1968 در 11 بازی برای تیم ملی آرژانتین 2 گل زد. منوتی در عرصه مربیگری هدایت تیم‌های ملی آرژانتین و مکزیک رو بر عهده داشت و با تیم ملی آرژانتین قهرمان جام جهانی 1978 شد. او سابقه هدایت تیم‌های هوراکان، بارسلونا، بوکا جونیورز، اتلتیکو مادرید، ریور پلیت، پنارول، ایندیپندنته، سمتوریا، روزاریو سنترال و پوئبلا رو هم داشت. روز 15 اردیبهشت سال 1387 حسین ساعدی، بازیکن تیم فوتبال ماشینسازی تبریز، بر اثر سانحه رانندگی در جاده تبریز ارومیه جام به جان آفرین تسلیم کرد. شادروان ساعدی که از تیم فرج سپاه تهران به ماشینسازی پیوسته بود در خط میانی بازی میکرد.
ورزش ایران در چنین روزی.
سال 1383 در چنین روزی تیم سپاهان ایران در گروه 4 رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا برابر نفتچی ازبکستان به برتری 3-0 رسید. در این بازی که در شهر فرغانه انجام شد، ناصر فرشباف، سید مهدی سید صالحی و اسقر طالب نسب گلزنان سپاهان بودند. سال 1388 در چنین روزی در چارچوب رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا، تیم استقلال ایران برابر الاتحاد عربستان به تساوی 1-1 رسید و با این نتیجه با 3 امتیاز از صعود به مرحله حذفی رقابت‌ها باز ماند. در این بازی که در ورزشگاه آزادی انجام شد، علی علیزاده گلزن تیم استقلال بود. سال 1390 در چنین روزی تیم زاباهن اصفهان در اولین بازی از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال برابر پتروشیمی بندر امام به پیروزی رسید. در این بازی که در سالن ملت اصفهان انجام شد، زاباهن 79-72 برنده شد. سال 1391 در چنین روزی تیم فوتبال 7 نفره ایران در اولین بازی در رقابت بین‌المللی اوکراین برابر آمریکا به برتری 9-0 رسید. سال 1392 در چنین روزی دیدار نهایی رقابت فوتبال جام حذفی باشگاه ایران بین تیم‌های پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی انجام شد. این بازی در پایان 120 دقیقه با تساوی 1-1 پایان یافت و در ضربات پنالتی سپاهان 6-4 برنده شد و مقام قهرمانی جام حذفی رو کسب کرد. در این مسابقه مهدی مهدوی کیا، بازیکن پرسپولیس، در دقیقه 115 به جای غلامرضا رضایی وارد زمین شد و آخرین حضور در نقش یک بازیکن فوتبال رو تجربه کرد. سال 1394 در چنین روزی در هفته ششم و پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، تیم پرسپولیس ایران 2-1 بنیادکار ازبکستان را شکست داد و با 12 امتیاز صعودش رو به مرحله هشتم نهایی مسابقات قطعی کرد. در این بازی محمد نوری و جوربایف با گل به خودی گلزنان پرسپولیس بودند.
منتظر داور هست، میزنه ضربه رو و توی دروازه پرسپولیس 1 بنیادکار 0.
شنوندگان محترم، از توجه شما به این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه فردا، خدا نگهدار.